ساعت 6 بامداد به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. اسرائیل طرح جان کری را برای آتش بس یک هفته‌ای رد کرد. گروه داعش دست کم 50 سرباز سوری را در شبیخونی کشت. مجلس نمایندگان آمریکا دولت اوباما را از اعزام نیروی رزمی به عراق منع کرد. کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طرح آمریکا، سازمان ملل و مصر را برای برقراری آتش بس یک هفته‌ای با حماس رد کرد. به گزارش تلویزیون اسرائیل، دولت این کشور خواستار تغییراتی در این طرح شده، اما گفته است که کابینه همچنان به بحث درباره جزئیات طرح ادامه خواهد داد. جان کری، بانکیمون و سامح شکری وزیر خارجه مصر در نشست خبری در قاهره گفتند در تلاش هستند تا آتش بسی یک هفته‌ای میان اسرائیل و حماس برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه برقرار شود. سپس نمایندگان اسرائیلی و فلسطینی مذاکرات غیر مستقیم را برای آتش بس طولانی آغاز کنند. جان کری با این حال گفت پیشرفت قابل توجهی در مذاکرات داشتند، اما نیاز به کار بیشتری است. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید گروه داعش روز جمعه در شبیخون به سربازان سوریه دست کم 50 تن از آنها را به اسارت درآورده و قتل عام کرده است. بنابر این گزارش این سربازان در استان رقع کشته شدند. داعش بخشی از سوریه و عراق را در کنترل خود دارد. مجلس نمایندگان آمریکا اعزام سربازان این کشور را به عراق برای شرکت در عملیات دراز مدت رزمی بدون اجازه کنگره منع کرد. این طرح با اکثریت قاطع 370 رأی موافق در برابر 40 رأی مخالف تصویب شد. این طرح باید در مجلس سنا نیز بررسی شود، اما حتی در صورت تصویب در کنگره باز هم به دلیل تفکیک اختیارات قوای مجریه و مقننه در نظام سیاسی آمریکا اجرای آن برای رئیس جمهور الزامی نیست، ولی تصویب آن میتواند رئیس جمهور را برای تصمیم گیری در این مورد زیر فشار بگذارد. دولت اوباما بیش از 800 سرباز را برای حفاظت از سفارت این کشور و مشاوره و کمک به ارتش عراق در جنگ با داعش به بغداد فرستاده، اما اعزام نیرو برای عملیات رزمی را رد کرده است. شورای مرکزی حزب اعتماد ملی استان تهران در بیانیه‌ای به آنچه بهره برداری جناحی از مظلومیت فلسطینی‌ها خوانده اعتراض کرد. حزب اعتماد ملی در این بیانیه گفته است فراتر از روزهای مهنتباری که بر فلسطینیان می‌گذرد، متأسفانه برخی از رسانه‌های داخلی که کارنامه سیاهی در سانسور و سرکوب و حمایت از نقض حقوق بشر دارند، بی‌شرمانه و کاسبکارانه مدعی شدند که جریان‌های اصلاح طلب و رسانه‌های مستقل نسبت به پوشش خبر و همدردی با مردم فلسطین سهل‌انگاری کردند. این بیانیه افزوده این جریان به جای حمایت همه‌جانبه و بی‌شائبه نسبت به مردم فلسطین، از پرونده مظلومیت فلسطین بهره برداری جناحی کرده و خون مردم فلسطین را فدای قدرت طلبی خود می‌کند. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه در حاشیه تظاهرات روز قدس در ایران در جمع خبرنگاران گفت در برابر اسرائیل جز وحدت، ایستادگی و مقاومت راهی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری های ایران آقای روحانی گفت اسرائیل باید بفهمد سلاح‌های گذشته نمی‌تواند آنها را برای به گفته او ادامه اشغالگری نگاه دارد و باید در مسیر خواست مردم و جهانیان گام بردارد. رئیس جمهوری ایران گفت اولین خواست جهانیان این است که حصر شکسته شود، مردم آزاد شوند، گذرگاه رفح باز شود، حمله به غزه قطع شود و مردم بتوانند زندگی عادی داشته باشند. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظات دیگر از شما دعوت میکنم شنونده مجله هفتگی جامعه باشید. از همکارم فهیمه خضر حیدری. جامعه سلام میکنم به شما که در این عصر جمعه با مجله جامعه رادیو فردا و من فهیمه خضر حیدری همراه شدید. خوش آمدید به این برنامه. در این برنامه نگاهی میکنیم به وضعیت بیمارستان ها در تهران. از تجربه شهروندان استفاده میکنیم و تلاش میکنیم به این سوال پاسخ بدیم که چرا خدمات رسانی در بیمارستان ها در ایران از استانداردهای بین المللی فاصله دارد.
نتایج آخرین بررسی شبکه هپاتیت ایران حکایت از آن دارد که 1,400,000 نفر از جمعیت کشور به هپاتیت مبتلا هستند. 300,000 نفر هم به هپاتیت C مبتلا شدند. دو بیماری ویروسی که قابل انتقال بین انسان بوده و از جمله در میان معتادانی که تزریق می کنند شیوع پیدا کرده است. رئیس شبکه هپاتیت ایران گفته است انتقال هپاتیت از طریق اعتیاد تزریقی و روابط جنسی ناسالم در ایران خطرساز و نگران کننده است. مؤید علویان به روزنامه اعتماد گفته است مشکلات درمان هپاتیت هم همچنان به قوت خود باقی مانده و داروهای بهتر و جدیدتر و اثر بخشتر برای درمان این بیماری با قیمت بسیار گران در بازار دارو توزیع می شود. همچنین به گفته این مقام مسئول سازمانهای بیمه‌گر هم زیر بار پوشش این داروها نمی روند. و زمزمه‌های اجباری شدن دوره پیش دبستانی. در سال گذشته تحصیلی پوشش پیش دبستانی 36% کودکان 4 سال به بالا در ایران را شامل می‌شد. و حالا اینطور که خبرگزاری‌ها اعلام می‌کنند، سخن از اجباری شدن دوره پیش دبستانی است از سوی مسئولان آموزش و پرورش. در صورت اجباری شدن دوره پیش دبستانی، دوره ابتدایی 7 ساله و کل دوره تحصیلی با احتساب 2 ساله بودن پیش دبستانی در اسناد بالادستی آموزش و پرورش 14 ساله خواهد شد. منتقدان اجباری شدن دوره پیش دبستانی از کمبود بودجه و امکانات آموزش و پرورش برای اجرای یک دوره تحصیلی 14 ساله و همینطور شهریه بالای اجرای این دوره آموزشی در مراکز خصوصی به عنوان اشکالهای این طرح نام میبرند. بیمارستان‌ها در پایتخت ایران همیشه محل مناقشه بودند. از ماجرای زباله‌های خطرناکی که تولید می‌کنند و تفکیکشان به عنوان مسئله حل ناشده میان شورای شهر و شهرداری و وزارت بهداشت باقی مانده گرفته تا آداب پذیرش و ترخیص بیماران. سال گذشته بود که کارکنان بیمارستانی در تهران یکی از بیماران ترخیص شده را گوشه بزرگ راه در شهر بزرگ رها کردند و سیلی از انتقاد به سوی مسئولان سلامت و بهداشت ایران سرازیر شد. پیش از این موضوع زیرمیزی گرفتن برخی پزشکان و مسئولان بعضی بیمارستان ها و کلینیک های درمانی مطرح شده بود و در هفته های گذشته هم از پدیده ای رونمایی شد که با عنوان گروگانگیری اجساد بیماران فوت شده در بیمارستان از آن یاد می شود. مسئولان بعضی بیمارستان ها اینطور که مطبوعات و خبرگزاری ها گزارش دادند پیکر بیماران فوت شده را در سردخانه نگاه می دارند تا اول با خانواده و همراهان آنها تصفیه حساب کنند. در مواردی مثل تجربه محمد بیمارستان حتی هزینه ابزاری را که در اتاق عمل مصرف کرده از همراهان بیمار می خواهد. چه بیمار مرده باشد و چه جان سالم به در برده باشد.
3 ماه پیش 4 ماه پیش این اتفاق افتاد. مادر خانم یکی از دوستای خودم عمل قلب انجام داد، عمل قلب باز توی بیمارستان مسیح دانشوری. 1-2 روز بعد میگذره، اینا بهش زنگ میزنن میگن که تشریف بیارید، این بنده خدا فوت کرده. اونجا میرن، اونجا مراجعه میکنن، میگن چی شده، میگن که این که حالش خوب بود، هیچ مشکلی نداشت، هیچ دلیل خاصی هم نداشت. دکترها همشون هم میگن که ما موندیم نمیدونیم به چه علت بوده. حالا این بنده خدا فوت کرد که قرار شدش که دیگه یعنی منتقلش بکنن ببرن خلاصه برای اینکه دفنش بکنن، که ما فردای روزی که فوت کرد مراجعه کردیم به بیمارستان و یه لیست خیلی بلند بالایی از تجهیزاتی که استفاده کردن برای توی اتاق عمل اونا ارائه دادن که نزدیک به 10 میلیون تومان یا 10-11 میلیون تومان میشد. گفتن که این حالا ملزومات توی عمل استفاده شده و شما باید هزینه‌شو بدین. حالا یوهال مراجعه می‌کنیم بیمارستان، خلاصه ما چند نفر از دوستان با همدیگه دور همدیگه جمع میشیم، پول رو تهیه میکنیم و میریزیم به حساب بیمارستان تا اون گواهی انتقال جسد و بیمارستان میده.
بسیاری از شهروندان میگویند بیمارستان ها تا پول نگیرند اساساً کاری برای بیمار و خانوادهش نمی کنند.
تا پول ندیم کاری برات نمی کنند، چون برای یکی از تقریباً دوستای خودمون گرفته بودیم، این کسی اینجا نداشت، بعد بیمارستان برده بودن بیمارستان خصوصی، بعد من وقتی رفتم ملاقاتش دیدم از هزینه بیمارستان رو نوشتم گذاشتم به لیستش که حتما برای مثلا اقدامات بعدی باید این مبلغ رو تسویه کنید، اینقدر مبلغ هم به حسابش بریزید تا مثلا ما بقیه کار رو براش انجام بدیم.
هلن از تهران با ما همراه شده و میگوید در بعضی بیمارستان های دولتی ایران حتی از بیمار یا همراه او میخواهند که کارهای مربوط به پرستاری را انجام دهند.
توی
توی بیمارستان های دولتی اونقدر که باید به بیمار توجه نمیشه و من خودم مثلا یک بار یک موردی تجربه دارم که مادرم بستری بود در بیمارستان، هنوز کامل به هوش نیومده بود، یک کاری رو باید انجام میدادن، یک نظر من یک کار تخصصی بود، یک نیمه تخصصی بود، کاری بود که پرستار باید انجام میداد، ولی خب پرستار من خواست که اون کار برای مادرم انجام بدم، من گفتم من نمیتونم بخاطر اینکه بلد نیستم و خب بعد من متوجه شدم رفته اون پرستار زیاد جالب نبود. یعنی احساس میکنم که در بیمارستان های دولتی گاهی پرسنل از همراه مریض میخوان که یک بخشی از وظایف اونها رو به جای اونها انجام بدن.
پایتخت ایران با ده ها بیمارستان تخصصی و عمومی پذیرای جمع بزرگی از بیماران شهرستان ها هم هست. با این حال مشکل بتوان گفت در سالهای اخیر دستگاه و خدمات بیمارستانی گسترش پیدا کرده باشد. یک شهروند دیگر در تهران:
کلاً جاهایی که یه خود دولتیه یه خود نیمه دولتیه، مثلا درمانگاه های بیمارستانی که بابت شهرداری هن یا نمیدونم با آموزش پرورش هن، به لحاظ برخوردی و اینا خیلی بگم واقعا خیلی جالب نیست و کلاً مثلاً اهمیت نداره، برای اینکه در بحث اقتصادی بسشون مثلا مهم نیستش که چقدر مریضازی بره بیرون یا نره بیرون.
این شهروند از تجربهش در بیمارستانهای دولتی میگوید از معطل شدنها و بیپاسخ ماندنها:
پای مادرم مثلا شکسته برفت بیمارستان دولتی، عملا یک روز کامل اونجا معطل بودیم تا اینکه بیان رسیدگی کنن. معمولا پزشک متخصص ندارن، یا اگر پزشک متخصص داشته باشن پزشکایی هستن که نمیتونن، سرشون انقدر شلوغه که چند تا مریض با هم دیگه هندل میکنن.
با همه اینها همیشه پای تجربه های خوب هم در میان است. از میان بیمارستان های تهران هم حتما تعدادی وظایف خود را به بهترین شکل ممکن انجام میدهند و بیمارانی هم چنین تجربه های سالم خوبی از بیمارستان دارند. شهروندانی مثل این مرد:
من خودم تجربه که دارم اینه که مجبور شدم اصلا به صورت خیلی اتفاقی وارد بیمارستان بشم و اصلا چیزی که فکر نمی‌کردم برای من اتفاق افتاده بود و نه تنها بستری کردن و مشکل ایجاد نشد و پول نخواستن، بلکه حتی اون پزشکی که چیز بود کمک من کرد که فرداش بتونه مادرم بره و بیمه رو بگیره برای من و من تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هم قرار بگیرم. بیمارستان شریعتی بود و خیلی اتفاقی من اتفاق برام افتاد، همون نزدیک بودم و رفتم اونجا.
وزیر بهداشت ایران پیشتر در گفتگو با تلویزیون دولتی کشور ضعف ارائه خدمات زیر میزی گرفتن و به گروگان گرفتن پیکر بیماران فوت شده را غیر اخلاقی و ممنوع اعلام کرده بود.
ممکنه یه همچین اتفاقی بیفته، ولی خب این زشت‌ترین کاری هست که ممکنه انجام بشه، به نوعی گروگانگیری متوفاست برای دریافت وجه که خب به هیچ وجه قابل قبول نیست. و همینجا اعلام میکنم کلیه مراکز دولتی و خصوصی اگر که مبادرت به نگهداری متوفا بکنن به خاطر پرداخت هزینه مجرمن و کسی که شکایت میکنه خود وزارت بهداشت است.
با وجود این اما اینجا و آنجا هر بار اخباری از نارضایتی از وضعیت بیمارستان ها در ایران منتشر میشود. آیا درمان و خدمات بیمارستانی در ایران به اخلاقیات پزشکی پایبند است؟ سعید پیوندی جامعه شناس از تضعیف شدن اخلاقیات در روند درمان در ایران میگوید:
مسئله درمان و پزشکی از شروع در واقع فعالیت های پزشکی در تاریخ بشریت همیشه با این بود همزمان اخلاقی، علمی و اقتصادی توامن مواجه بوده. اون چیزی که به نظر من در ایران آسیب دیده در سالهای اخیر به خصوص این است که با پیشرفت اخلاق سوداگرانه در جامعه ما و ضعیف شدن عمومی اخلاق، به نظر میرسه که اخلاق پزشکی هم به نوعی دچار همین سقوط عمومی شده و بیمارستان، مراکز پزشکی و یا پزشکان خیلی کمتر دیگر به اون سوگند خودشون و اون وظیفه اخلاقی که در مقابل بیمار دارن پایبند هستن یا خیلی کمتر متاسفانه رعایت میکنن. یک بُعد دیگه‌ای که نباید در شرایط ایران نادیده گرفت اینه که از اونجایی که تأمین اجتماعی آنگونه که در خیلی از کشورهای دیگه وجود داره شامل همه در ایران نمیشه یا به اندازه کافی گسترده نیست، همین باعث میشه که رابطه پولی در کار پزشکی رابطه بسیار اساسی بشه و گاه حتی هزینه های درمان به طور غیر قانونی از اون چیزی که در ایران اسمش رو زیر میزی میذارن و همه اینا باعث شده که به نوعی این بُعد اخلاقی در درمان به شدت تضعیف بشه.
یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا در این عصر جمعه در اینجا به پایان میرسه. من فهیمه خضری هستم، سپاسگزار از همراهی شما و باتون خداحافظی میکنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.